با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این بعد از ظهر یکی از آخرین روزهای تیر ماه 1401 با شما همراه هستیم، در روزی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران سفر کردند تا دیداری داشته باشند با مقام‌های جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. آقای اردوغان دیداری داشته با رهبر جمهوری اسلامی، در عکسی هم که منتشر شده او در کنار ابراهیم رئیسی با فاصله معنادار از آیت الله خامنه‌ای نشسته و آقای خامنه‌ای بنابر خبرهایی که منتشر شده به آقای اردوغان درباره حمله به سوریه هشدار داده و گفته که امنیت سوریه رو ترکیه باید امنیت خودش بدونه. در این مجله بعد از ظهر نگاه مفصلی خواهیم داشت به این نشست از ابعاد گوناگون، پس با ما همراه بمونید. اما پیش از هر چیز کوتاهی از خبرها رو پیش رومون داریم با فرشته قاضی.
ممنون محمد، وقت همگی بخیر. رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تهران گفت حمله ترکیه به شمال سوریه به ضرر آنکارا، دمشق و منطقه خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای در این اظهارات بر لزوم مبارزه با تروریسم که مد نظر آقای اردوغان است تاکید کرد، اما افزود که حمله ترکیه به سوریه به نفع به گفته او تروریست ها خواهد بود. آقای خامنه ای از رئیس جمهوری ترکیه خواست امنیت سوریه را امنیت خود بداند و مسائل آن کشور را از طریق دیپلماسی پیگیری کند. پیشتر وزیر امور خارجه ایران گفته بود که برنامه ترکیه برای حمله به عمق 30 کیلومتری داخل خاک سوریه یکی از محوری ترین رایزنی ها میان رهبران ایران، ترکیه و روسیه است. ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد هستند و این در حالی است که در یک دهه اخیر ترکیه از مخالفان حکومت دمشق حمایت کرده است. شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه روز سه‌شنبه یک تفاهم نامه به ارزش 40 میلیارد دلار امضا کردند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران امضای تفاهم نامه با گازپروم را از جمله بزرگترین سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت ایران خوانده است. به گفته محسن خجسته مهر، توسعه میدان های گازی کیش و پارس شمالی، فشار افزایی میدان پارس جنوبی، توسعه 6 میدان نفتی و تکمیل طرحهای LNG، سواب گاز و فراورده های نفتی از محورهای این تفاهم نامه هستند. عدم احیای برجام و رفع نشدن تحریم های بین المللی موجب شده که شرکت های عظیم نفتی و گازی جهان همچنان وارد حوزه انرژی ایران نشوند و شرکت روسی گازپروم که حال بسیاری از مشتریان غربی خود را از دست داده در صدد گسترش همکاری با ایران است. اما در خبری دیگر، در 28مین سال روز انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین آمیا، وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه این رخداد را نمونه بارز حمایت ایران از تروریسم بین الملل خوانده و میگوید که این انفجار نشانه جاه طلبی های جهانی حزب الله است. انفجار یک کامیون مواد تخریبی در کنار ساختمان مرکز فعالیت های یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1373-85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. شمار زیادی از قربانیان افراد غیر یهودی آرژانتینی بودند. دادستانی آرژانتین شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و احمد وحیدی را به دست داشتن در این حمله متهم کرد. بررسی این پرونده در آرژانتین بسیار پرحاشیه بود. از جمله یکی از قضات تحقیق این پرونده در اوج تهیه گزارش درباره پنهانکاری‌های مقام‌های ارشد در این زمینه به قطر رسید. واشنگتن تهران را متهم می‌کند که با اختصاص بودجه، آموزش و دادن تسلیحات از چنین حملاتی حمایت کرده است. محمد،
سپاس از تو فرشته. و اما بپرسیم به آنچه در این مجله خواهید شنید، خیلی کوتاه و فشرده. نگاهی خواهیم کرد به نشست تهران با حضور احمد بخشیته و همچنین حسین آریان از ابعاد گوناگون و از دیدار جعفر پناهی و همسرش به روایت طاهره سعیدی همسر آقای پناهی خواهیم گفت. همونطوری که میدونید رؤسای جمهور روسیه و ترکیه به تهران سفر کردند تا نشست روند آستانه رو پی بگیرند، اما این دیدار ابعاد مختلفی داره و کنار هم قرار گرفتن اونها هم میتونه معنای خاصی رو داشته باشه. با ما همراه باشید در ادامه. آقای بخشیت، از شما آغاز کنیم. با توجه به اینکه در مسکو هستید، به هر حال نشستی که در تهران داره پی گرفته میشه ازش به عنوان روند آستانه نام برده شده، نشست هایی که در ارتباط با سوریه بود، اما الان صحبت از اینه که این دیدار سه جانبه فراتر از حل و فصل بحران سوریه میخواد بره و مسائل مختلف رو میخواد در نظر بگیره. وزن ملاقات کنندگان، اونهایی که در کنار هم نشستن، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و در برابرشون ابراهیم رئیسی، در کجای این نشست است و چه تعریفی رو به دست میده؟
بله، با درود خدمت شما. خب در بعد چند وجهی حتما روی بحث سوریه، روی بحث فرمت مذاکراتی اوکراین، روی موضوع غلات در این خصوص صحبت میشه، روی موضوع مبارزه با تروریسم، به همه مشکلات منطقه‌ای داغی که خب در اطراف سه کشور وجود داره. اما در موضوع سطح دو جانبه هم، خب با توجه به این که حالا درسته که امروز آقای پوتین به تهران وارد میشه، اما دیشب آقای نوواک، در واقع معاون نخست وزیر روسیه که پیشتر وزیر انرژی بود، به همراه آقای اورشکین مشاور آقای پوتین به تهران رفتند، که خب ما همین امروز هم دیدیم که از سمت مقامات ایران اعلام شد که بزرگترین تفاهم نامه نفتی رو امضا کردن، که بحث 8 ساله هست تا سال 1408 میلیارد دلار حالا گفته میشه که روس‌ها قرار سرمایه گذاری بکنند و خب تولید نفت ایران به 5.7 میلیون بشکه در روز و 1.5 میلیارد متر مکعب در روز برسه. خب اینها میتونه همه سطح همکاری‌های دو جانبه رو بتونه گسترش بده، با توجه به اینکه خب موضوع اینکه توافق بلند مدتی هم امضا بشه، به هر حال بعد از دو سال که اون توافق تموم شده، حالا هنوز هم البته، اما اگر وجود داره که این قرار 20 ساله باشه افقش یا 25 ساله باشه، و همه این موضوعاتی که میشه بگیم که زیر چتر بحران اوکراین یک همگرایی جدی بین تهران و مسکو شکل گرفته، که این رو باید ذیل اون دو قطبی مسکو و واشنگتن تعریف بکنیم.
آقای آریان، الان صحبت از همکاری های دو جانبه شد، آقای بخشیدان بهش اشاره کردن. یک بودی از این همکاری ها همکاری های نظامی بین روسیه و ایران. چندی پیش هم مقام های ایالات متحده آمریکا از همکاری های پهپادی جمهوری اسلامی ایران و روسیه خبر دادن و گفتن که جمهوری اسلامی میخواد به روسیه پهپاد بده، که خیلی همین خبر به هر حال در موردش بحث شد در محافل خبری. اما این روابط نظامی خودش رو چگونه تعریف میکنه در شرایط کنونی، به ویژه بین ایران و روسیه، و در کنارش ما ترکیه رو هم داریم، فارغ از این که به ظاهر اینطور به نظر میرسه که مسئله سوریه که این نشست به دنبال اون قرار تشکیل بشه یک مسئله ثانویه است؟
خب مسئله ثانویه هست، ولی یه نکته ای رو که آقای بخشیده گفتند این هست که اگر در اون سطح وسیع‌تر ما نگاه بکنیم، این کاری رو که در واقع در روسیه انجام میده میشه گفت که به نحوی یک نوع در واقع سیلی دیپلماتیک هست به سفر بایدن به خاورمیانه، به اسرائیل و بعدش به کشورهای عربی، یعنی به جده، و در ارتباط با اون برپایی به حساب سامانه پدافند جامعه. روسیه میخواد، سعی میکنه که یه حالت به حساب دو قطبی ایجاد بکنه در سطح بین المللی. در یه بعد خیلی وسیع اگه نگاه بکنیم، هدف این هست که در مقابل آمریکا با این متحدان و شرکایی که دور و بر خودش جمع کرده، یه قطب دیگری به وجود بیاره. اینی که ایران چقدر میتونه در این میان نقش بازی بکنه جای سوال داره، ولی از نظر نظامی خوب این همکاری‌ها در گذشته وجود داشته. حالا هم اگر واقعا روسیه اونچنان در تنگنا باشه و احتیاج به پهباد داشته باشه که بخواد برخی از حساب کمبودهای خودشون رو در جبهه‌های جنگ با اوکراین تأمین بکنن، کمک بکنه به آتش توپخانه‌اش برای جمع‌آوری اطلاعات یا حتی برای استفاده از حساب مهمات هوشمند مثل مثلا کراسنپول، این دو ممکنه ایران در اختیار روسیه بذاره. حالا اگه مستقیم این کار رو نکنه که گفتن ما این کار رو نخواهیم کرد، از جهاتی میتونه همکاری های خودشون رو ادامه بدن که اینها در خود روسیه تولید بشه. اونچه که مسلمه ایران یک نیروی در واقع پهبادی قابل توجهی داره و در این مورد خاص از روسیه جلوتر، روسیه در این مورد کمکاری کرده و عقب افتاده، از این نظر هست. ولی در همین ارتباط اگر ایران داره این کارها رو انجام میده، ایران دنبال چیزهای دیگه هم هست. در حیطه نظامی فقط دارم صحبت میکنم، از نظر نظامی ایران چی میخواد از روسیه؟ اگه وضعیت ذره بهتر بشه، وضعیت اقتصادی پا بگیره، یه سر سامانی به برجام داده بشه، ایران به دنبال سوخوی سی است، میخواد این از روسیه بگیره، برای اینکه نیروی هوایی ایران بسیار ضعیف است.
خب آقای آریان، واقعا روسیه تأمین میکنه؟ چون در گذشته مثلا در مورد S-300 یا موارد مشابه اون ما شاهد این بودیم که روس‌ها این رو به تأخیر انداختند و میشه گفت تعهدات خودشون رو به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی برآورده نکردند.
کاملا درسته، ولی وضعیت فرق کرده، وضعیت منطقه فرق کرده و در این حال بسیار بسیار پیچیده‌تر شده. ایران به دنبال حتی سامانی امکان داره که از روسا بخواد سامانی S-400 بهش بدن. اگه وضعیت شرایط در اوکراین و به طور کلی روابط آمریکا و روسیه به جاهایی کشیده بشه، ممکنه روسیه واقعا این کار رو بکنه. S-400 به ترکیه داد، به ایران هم میده. البته باید مواظب اسرائیل هم باشه، برای اینکه اسرائیل ها بیشک با این مخالفت خواهند کرد. تانکای دنبال تانکای T-90 هست. یکی دیگه از چیزهایی که ایران دنبالش هست، گرچه خودش سامانه پدافند ساحلی داره، ولی روسا یک سامانه پدافند ساحلی باستیون دارند، K-300P به اسم باستیون، که موشکاش حدود 300 کیلومتر دستکم بود داره. این برای ایران میتونه مفید باشه، بهتر از اون چی که هست الان داره. ولی یه نکته رو بگم که تموم بکنم در ارتباط با پیچیدگی بسیار به حساب منطقه، اینه که مثلا برای نمونه یه نمونه‌ای بزنیم، ائتلاف روسیه، ائتلاف آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس برای برپایی همین پدافند گسترده هوایی، همه ازش صحبت میکنن علیه ایران هست اینا، ولی در این همین ما میبینیم که رفت آمدهایی داره صورت میگیره بره امارات و جمهوری اسلامی، که دارن سعی میکنن که یک روابط به حساب دیپلماتیک درست حسابی بینشون برقرار بکنن، یا کوشش هایی که داره انجام میگیره از سوی ایران به عربستان برای برقراری. یعنی در ضمنی که اون طرف این کشورها با آمریکا هستن، از این طرف هم دارن سعی میکنن که با ایران، با جمهوری اسلامی یه ارتباطی داشته باشن. اینا همه اینا مسائل رو بیش از پیش در منطقه پیچیده میکنه و در این شرایط ممکن است که روسا برخی از خواسته های نظامی جمهوری اسلامی رو تامین بکنه.
آقای بخشیت، بار دیگه این مسئله شاید پررنگ بشه که ما شاهد یک صدای واحد هم نیستیم، حتی در خصوص روابط با روسیه. مثلا روزنامه جمهوری اسلامی امروز مطلبی رو منتشر میکنه و آقای جایگاریان سفیر روسیه در تهران رو متهم میکنه به استفاده از ادبیات عهد قجر و میگه که اونها به دنبال نمایش های مداخله جویانه هستن در ایران و ارتباط میده با مثلا مسئله روابط دربار شاهان قاجار با روسیه. و به ظاهر آنچه که منتقدان میگن در داخل دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و در خود جمهوری اسلامی افرادی رو داریم که میتونیم بگیم اونها روسوفیل هستند یا گرایش های روسی دارن. آیا این شرایط نامتوازن میتونه اصلا راه بردی رو پیش ببره در ارتباط با همسایگانی مثل روسیه و از اون طرف ترکیه که اون هم به دنبال مطالبات خودش هست و نگرانی هایی که از حضور نیروهای ایرانی و سوری در مرزهای خودش داره با سوریه؟
جناب آریان به نکته مهمی اشاره فرمودن روی بحث پیچیدگی‌های منطقه، یعنی اینکه کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه به این بحران بغرنجی که شکل گرفته و هر بحران سایه میندازه بر بحران دیگه، تلاش میکنن یک سیاست خارجی چند جانبه‌ای رو یا به عبارتی یک موازنه مثبتی رو با همه بازیگران فرامنطقه‌ای پیش ببرن، از سمتی در خود منطقه هم باز تا جایی که امکان داره با دیگر کشورها بتونن یک ائتلافی رو تشکیل بدن. این موضوع رو در رفتار ترکیه ما مشخصا ملاحظه میکنیم، در همین موضوع اوکراین هم با خود اوکراین روابط خوبی داره، هم با روسیه، هم روابطش رو با اسرائیل احیا کرد، کشورهای عربی هم همینطور. آن چیزی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی از اون رنج میبره این سرگیجه‌ای هستش که در روابط خودش چه به شرق چه نسبت به غرب داره، یعنی عملا یک افراط و تفریطی در هر دو بال دچار اون هستش. الزاما زمانی میتونه موفق باشه که با همه بازیگران فرامنطقه‌ای بتونه یک روابط سازنده‌ای رو ایجاد بکنه. حالا در کنار اینکه اون روابط سازنده وجود داره، اگر تأملش بر نگاه به شرق هست، اگر قصد داره که یک رابطه استراتژیکی رو با روسیه رقم بزنه، این از پنجره این عبور میکنه که روابط خودش رو با اروپایی‌ها، با آمریکایی‌ها، حتی با همین اسرائیل توی منطقه یک تنش زدایی انجام بده، نه اینکه مبتنی بر ایدئولوژی بخواد یک سری رفتارهای هیجانی داشته باشه و عملا کلیدواژه دشمنی در مفهوم سیاست خارجی خودش در قبال ایالات متحده، در قبال اسرائیل بخواد تسری پیدا بکنه. این همون نقطه اختلافی هست که ما میتونیم علارغم همه پتانسیل هایی که وجود داره روابط ایران و روسیه گسترش پیدا بکنه، اما در مفهوم سیاست خارجی مسکو و تهران تفاوت داره. یعنی در نقطه مقابل ملاحظه میکنیم که اتفاقا روسیه یک سیاست خارجی واقع گرایانه، عمل گرایانه و چند بردار رو داره و در کنار همه اختلاف هایی که ممکنه حتی با همین امریکایی ها داره، اما همیشه اون مبتنی بر رقابت داره توی سیاست خارجیش تاکید میکنه و همین امروز علارغم این که داره تلاش میکنه این موازنه تهدید رو در منطقه در واقع وزن خودش رو تثبیت بکنه به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای، ملاحظه میکنیم که هم با اسرائیل، هم با ترکیه، هم با جمهوری اسلامی و هم با عربستان سعودی به طور موازی داره یک مسیری رو پیش میبره تا بیشترین منافع رو بتونه از این بستر بتونه صید بکنه.
آقای آریان، شما در این باره چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که ما واقعا یک صدای واحدی رو میتونیم در این باره بشنویم و اصلا آیا همگرایی های این دو کشوری که امروز به هر حال رؤسای جمهورشون به تهران اومدن با جمهوری اسلامی بیشتر از نقاط افتراقشون هست؟
خب نقاط افتراق دارند، ولی با توجه به صحبت‌های آقای بخشیده که مسائل و پیچیدگی‌ها رو ذکر کردن، به این نکات مهمی رو بیان کردن، ببینید در این منطقه که هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش است، کاری رو که داره اسرائیل میکنه میگه برای منافع ملی خودم دارم انجام میدم، ترکیه و اردوغان هم داره همین کار رو میکنه، البته یه نیم نگاهی هم داره به مسائل داخلی و اینکه بخواد دوباره مثلا ریاست جمهوریش ادامه پیدا بکنه و سیاست داخلی. روسیه هم به همین طور. روسیه خب اون موقعی که منافع ملیش اجازه میداد و دنبال منافع ملیش بود، همینطور که شما گفتید در دادن S-300 تأخیر کرد، داستانش طولانیه که چرا این کارو کرده، ولی حالا وضع تغییر کرده. ولی یک مسئله بسیار مهم از نظر این که این شما گفتید که این به هر حال رهبران که حالا تو ایران هستن همسان هستن در یک وزن هستن، خیر، جمهوری اسلامی و به طور کلی اونایی که در رأس این کار قرار گرفتن از جمله آیت الله خامنه‌ای، اینا دغدغه منافع ملی ندارند، دغدغه به باور من حتی ایران را هم ندارند، اینها یک سیاست ایدئولوژیک رو دنبال میکنن.
اما در مورد موضوعات اساسی آقای آریان چطور؟ در مورد موضوعات اساسی که بین ترکیه، روسیه و ایران هست، نقاط واقعا اشتراک اونها چیه؟ کجا هست که جمهوری اسلامی نزدیک میشه به روسیه و ترکیه در موضوعات مختلف بین‌المللی که داره اتفاق میفته، چه در مورد سوریه، چه در مورد اوکراین و حالا چه در مورد دیگر همسایگان، و کجا هست که از هم فاصله میگیرن و این فاصله رو به هیچ عنوان نمیشه پرش کرد؟
نقطه به حساب مشترک اینا در حال حاضر با روسیه این است که به هر حال هر دو کشور، جمهوری اسلامی نگاه به شرق داره، روسیه هم واقعا به دنبال دنیای دو قطبی است، تقریبا میشه گفت به نحوی توجهش به چین و به شرق هست، داره برای خودش یک متحدین یا مشترکینی رو به هر حال جمع و جور میکنه. اینجا خوب از نظر برای جمهوری اسلامی که واقعا تو وضعیت به حساب اسفناکی که از نظر اقتصادی و در سایه تحریم ها و دیگر کارها از سوی مدیریت گرفته تا خیلی از مسائل داخلی، خوب رفته به طرف روسیه برای اینکه پناهگاهی داشته باشه، برای اینکه از حمایت روسیه برخوردار بشه، برای اینکه از بعضی کمک ها برخوردار بشه. البته در این مسیر بایستی اون اعتماد سازی کامل بشه، برای اینکه در گذشته همینطور که خودتون هم گفتیم مسائل بسیار زیادی بوده، البته بحثش طولانی است، همینطور خیلی ها از مقامه جمهوری اسلامی هم میگن به روسیه نمیشه اعتماد کرد، به هر حال باید یه نوع اعتماد سازی به وجود بیاد، میره به طرفون. برای ترکیه داره میره برای اینکه نیاز است از نظر اقتصادی، برای اینکه ترکیه هم خودش منافع اقتصادی داره، دنبال اون کوریدور اقتصادی است برای جنوب، همسایه است، روابط به حساب همکاری اقتصادی دارند، برای این نوع از اهداف جمهوری اسلامی بیره. ولی تمام اینها در اون پشتش وقتی که نگاه میکنیم مسائل واقعا ایدئولوژیک است.
بله.
اینها رو جمهوری اسلامی رو به تنها کشیده، یعنی نمیتونه به نحوی با اسرائیل کنار بیاد، یا اینکه قبول بکنه، یا اینکه با آمریکا کنار بیاد برای اینکه منافع ملی حفظ بشه. کنار اومدن به اون معنا نیست که بره زیر سایه آمریکا، زیر پرچم آمریکا. کشورها به دنبال منافع ملی خودشون هستن. دوستی در روابط بین الملل معنا نداره. اون چی که معنا داره منافع ملی است.
آقای بخشید، خیلی کوتاه اگر بخواید بگین این نشستی که در تهران داره برگزار میشه رو آیا یک نشست تبلیغاتی میدونید که بعد از سفر آقای بایدن به خاورمیانه داره انجام میشه که به نوعی یک ضرب شست باشه به طرف مقابل، یا اینکه باید اون رو یک نشستی بدونیم که درش کارهای اساسی صورت خواهد گرفت؟
من گمان میکنم که چه این استکاک جدی بین مسکو و واشنگتن وجود داشت و چه اصلا بحران اوکراینی شکل نمیگرفت، به نظر میرسه که در این برهه هم میتونست سفر آقای بایدن به خاورمیانه شکل بگیره و هم سفر آقای پوتین و آقای اردوغان به تهران مبتنی بر فرمت مذاکراتی روند آستانه که خب از 22 نوامبر 2017 آغاز شده بود و خب این بار دور هفتمش هستش. اما اون چیزی که تغییر کرده، بله، این هدفمندی این سفر، ابعاد این سفرها تغییر کرده. قطعا هر دو کشور ملاحظات خاص خودشون رو به دنبال اون هستند که انجام بدن، یعنی در کنار موضوع سوریه که مهمترین بعد این در واقع فرمت مذاکراتی میتونه باشه، حتما همونطور که عرض کردم بحث غلات، بحث موضوعات اقتصادی، بحث در کنار اون تو دو جانبش بحث برجام، همه اینها میتونه شکل بگیره. و خب ما امروز شاهد این هستیم که روسیه دنبال این هستش که از ایران به عنوان یک پلی برای عبور از تحریم ها هم استفاده بکنه، که خب مشخصا تأمل داره روی کریدور شمال و جنوب یا بحث همکاری های گسترده تر ایرانی تو با ایران تو حوزه مالی.
بله، شنیدید. میزگردی بود با حضور احمد بخشی، تو استاد علوم سیاسی در مسکو، و حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، در ارتباط با سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران و نشستی که این دو رهبر با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران داشتند در خصوص ادامه نشست آستانه یا روند نشست آستانه. مصطفی گلستان برای ما نوشته از ماست که بر ماست، نوچه عالی جناب پوتین مطالبه گر میشه، اینو باید فهمید. و شاپور آریا می نویسه آقایان در خواب خرگوشی به سر می برند و نمی دانند تاریخ در همه حال در حال تکرار هست. و مجید پیرهادی هم می نویسه به روسیه اعتماد نکنید، روسیه بازیگر بدیه، روی حرفشون حساب باز نکنید، اینو تاریخ میگه. این تعدادی از نظرات شما بود، باز هم شما می تونید برای ما نظرات خودتون رو ارسال کنید یا بر روی شبکه های اجتماعی رادیو فردا منعکس کنید. اما در خصوص این نشست اگر از اون فارغ بشیم، یک خبر دیگر هم بود که در لحظات پایانی به اون بپرسیم و اون هم قوه قضاییه اعلام کرد که جعفر پناهی فیلمساز باید 6 سال در زندان باشه. در این خصوص گفتگوی رو داشتم با همسر جعفر پناهی، طاهره سعیدی، در تهران.
چهارشنبه پیشم من مراجعه کردم، جعفر 23 تیر گرفته شد و من تاکید بکنم جعفر و چند از دوستان برای همراهی و همدلی جلوی زندان اوین برای آقای رسولوف و آل احمد بودن که خب به هر حال چند نفرشون درخواست میکنن که به نمایندگی برن و ببینن وضعیتشون چطوره، که وقتی که جعفر میره میگن خب بازداشتی بدون ابلاغی احضاریه بدون تماس و جعفر رو نگه میدارن.
خانم سعیدی، یک نکته ای رو اتفاقا الان که اشاره کردید مایلم بپرسم. آقای مسعود ستایشی که ازشون به عنوان سخنگوی قوه قضاییه نام برده شده، گفتن که آقای پناهی حکمشون 20 تیر ماه، دقیقاً روزی که بازداشت شدن، در اصل حتمی و لازم الاجرا بوده. آیا این اطلاع اصلا وجود داشته؟ آیا در پروندهشون بوده یا در برگه هایی که حالا رد و بدل شده؟
نه، این چیزی بودش که تو دادگاه قبلیش گفته شد، 6 سال زندان، یعنی 5 به اضافه 1 سال زندان و یه سری محرومیت ها که محرومیت ها فکر میکنم دیگه تاریخش تموم شده و هیچ وقت احضارش نکردن. دقیقا زمانی که رفته بود برای اینکه ببینم برای رسولوف چه وضعیتی داره، این اتفاق افتاد بدون احضاریه. من چهارشنبه پیش نتونستم ببینمش، بندشون الان عوض شده، امروز تونستم ببینم. حال عمومیش خوب بود و اینکه امروز سخنگوی قوه قضاییه صحبت کرده، من هنوز تو جریان نیستم، ولی هنوز وکیلایی که براشون گرفتیم و خب وکیل قبلیشون خانم غیرت بود، مثل اینکه ممنوع هستن طبق ماده 182 ورود به این نوع پرونده ها. اما خانم غیرت هم مشارکت انشالله خواهند داشت، ازشون خواهش میکنیم که باشن، چون تو جریان پرونده قبلی ایشون بیشتر از همه هستن. آقای دکتر صالح نیکبخت هستن وکیلشون و آقای دکتر مولایی که تایید شد جعفرم وکالتشون رو قبول کردن و اینکه تمام کاراش انجام شده، ولی از طریق سایت سنا یه ثبت نام باید بکنن که ببینن کی میتونن حضوری ببیننش و وارد پرونده بشن. به هر حال اون مال 12-13 سال پیش بود و قانونم یه تجدید نظرهایی تو این رابطه میدونم که داشته، ولی حرف سخنگوی قوه قضاییه تلفنی به من گفتن، من هم نشنیدم صوتشون رو یا تصویرشون رو، ولی وکیل خب به هر حال وارد همین پرونده، یعنی پرونده جدیدی نیست، همون پرونده‌ای که قبلا تو شعبه 26 قاضیش فکر می‌کنم پیر عباسی بود، همون پرونده است.
یعنی پس با اتهام جدیدی آقای پناهی روبرو نیستند الان؟
نه، اتهام جدیدی روبرو نیست. همین سخنگوی قوه قضاییه هم که صحبت کرده در مورد پرونده سال 89 اگه اشتباه نکنم هستش.
و الان که وکلا ورود میکنن، وکلا دقیقاً چه مسائلی رو قراره توی پرونده‌ای که حکم دربارش اونطور که قوه قضاییه گفته صادر شده و اونطور که باز سخنگوی قوه قضاییه میگه، یعنی 20 تیر ماه روزی که آقای پناهی رو بازداشت کردن روزی بوده که باید این حکم اجرا میشده، الان وکلا چه چیزی رو دنبال خواهند کرد در این پرونده؟
خب اون باید با وکلاشون صحبت بکنید، ولی به هر حال یه پرونده باید مرور بشه. البته الانم میگم هنوز با جعفر صحبت نکردن، دیداری نداشتن، اطلاع از پرونده ندارن، باید به هر حال اشراف داشته باشن. هنوز متاسفانه این اتفاق نیفتاده
و شما امیدوارید که این روند از سمت قوه قضاییه به سرعت طی بشه که وکلا بتونن آقای پناهی رو ببینن؟
به هر حال جعفر جرمی مرتکب نشده و داخل شدن وکلا تو پرونده برای من مطمئنم که اینه که یعنی اثبات بشه که این جرمی مرتکب نشده. به هر حال هر شهروندی حق و حقوقی داره، راش زندان نیستش که، باید بشینن حرفاشون رو گوش بکنن و تا اونجایی که امکان داره بتونن اعمال نظر بکنن دیگه، نه اینکه هر کی حرف میزنه جاش تو زندان باشه و با حبس و با محرومیت ها روبرو بشه. امیدوارم اتفاقای خوب بیفته.
بله، شنیدید از طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی در تهران. 28 تیر ماه آقای پناهی تونسته با همسر خودش دیداری داشته باشه، وکلای آقای پناهی هم انتخاب شدند، یا به هر حال اونطور که خانم سعیدی گفتند دو وکیل برای ایشون در نظر گرفته شده که به هر حال پرونده ایشون رو دنبال کنند. اگر درباره آنچه که شنیدید نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. راه‌های تماس با ما مشخصه: 0042-02-21-12-21-13 و @فردا گرامشناسی مدشبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. روزتون بخیر، در ادامه.